وضعیت مبهم همه‌گیری کرونا در ایران همزمان با گزارش‌ها از پر شدن بیمارستان‌ها، بخش‌های آی‌سی‌یو و البته معمای واکسن‌ها در ایران. تجمعات معترضان این بار نیز از نابسامانی و از بین رفتن سرمایه‌هایشان در بازارهای بورس شکایت می‌کنند و نگاهی به آنچه در مورد مذاکرات درباره برنامه هسته ایران در وین می‌گذرد. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. شمار مبتلایان به کرونا در ایران از 24,000 نفر فراتر رفته و 398 تن هم در شبانه روز گذشته بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. شمار شهرهای قرمز و نارنجی هم بیشتر از 400 شده. فرهنگ قویمی همکار ما در رادیو فرداست که خبرها رو امروز دنبال می کرده. فرهنگ، برای ما بگو از تازه ترین خبرها در خصوص کرونا در ایران.
کیان، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین شمار شهرهای قرمز هر شبت که بر اساس تازه ترین آمار 301 شهر در وضعیت قرمز قرار داره، 95 شهر هم در وضعیت نارنجی و تنها 7 شهر در وضعیت آبی قرار داره. البته بعضی شهرها هم گفتن که در وضعیت قرمز تیره یا فوق قرمزه، که یعنی بیشترین آمار مبتلایان و بستری شدگان رو داره. همونطوری که اشاره کردی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 24,000 نفر رسیده و نزدیک به 400 نفر هم بر اساس آمار رسمی جان باختند، هرچند که آمار واقعی بیشتر از این آمار دولتی هست. اما حتی همین ارقام مبتلایان جان باختگان که در دو هفته گذشته هر روز بیشتر شده، حکایت از بحرانی بودن شرایط کرونا داره. در خبرها هم اشاره شد که حتی مجلس شورای اسلامی هم مدت دو هفته تعطیل خواهد بود و با وجود هشدار آگاهان بهداشتی برای قرنطینه شهرهای قرمز، وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان از اعلام قرنطینه و تعطیلی شهرها خودداری میکنند، تا جایی که بسیاری از بیمارستانها از پذیرفتن مبتلایانی که با وضعیت شدید بیماری روبرو هستن خودداری میکنند. روز یک شنبه، یعنی روز دوشنبه امروز، دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که تختا پر هستند و به گفته او با این روند افزایش بیماری کرونا مرگ و میرها در حال افزایش. او گفته به این علت مراکز درمانی سرپایی در بیمارستان ها ایجاد شده که در واقع بیمار مبتلا به کرونا به اونجا مراجعه کنه و داروهای حیاتی مثل رمدسویر به بیمار تزریق بشه و بیمار رو به خونه بفرستند تا روز بعد دوباره برای تزریق برگرده. البته خودش در جای دیگه گفته که از هر یک بیمار میتونه 7 نفر رو در خونه به کرونا مبتلا کنه. به هر حال همین رفت و آمد بیمار از خونه به بیمارستان و بالعکس با وسایل نقلیه عمومی احتمالاً میتونه افراد دیگری رو مبتلا کنه و این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، تا مگر اینکه یک تصمیم قاطع و ملموسی اتخاذ بشه از سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا. کیان،
فرهنگ، بپردازیم به موضوع بسیار مطرح واکسن در ایران. با وجود افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان در ایران، مقامات بهداشتی از واکسن و میزان واکسیناسیون چی میگن؟ آیا در این زمینه به خصوص تهیه واکسن پیشرفت جدیدی حاصل شده؟
در مورد تهیه واکسن هیچ خبری نیست. تنها سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی دیروز گفت که حدود 1,850,000 دوز واکسن به ایران تحویل داده شده. معمولا وقتی که واکسن ها تحویل داده میشه خبر میدن که فلان واکسن رسیده. اکثر واکسن هایی هم که تا به حال به ایران رسیده واکسن روسی اسپوتنیک وی و واکسن چینی سینوفارم هست. روز دوشنبه وزارت بهداشت اعلام کرد که تاکنون بیش از 416,000 نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند که اکثرا از کادر درمانند ظاهرا، و 134,000 نفر هم دوز دوم به اونها تزریق شده که جمع کل کسانی که واکسینه شدند به حدود 550 هزار نفر میرسه که در حدود 0.5% از جمعیت ایران محسوب میشه که به گفته مقام های بهداشتی برای رسیدن به ایمنی جمعی دست کم باید 70% از جمعیت هر کشوری واکسینه بشن. اما در ایران ما همچنان شاهد سهل‌انگاری و ناکارآمدی وزارت بهداشت و دولت در زمینه تهیه واکسن و واکسیناسیون هستیم و در واقع مقام های جمهوری اسلامی با حرفای ضد و نقیض و وعده و وعید در مورد واکسن های داخلی مردم رو همچنان نگران و دچار سردرگمی کردند. کیا
فرهنگ، یک به اصطلاح عنوان کوتاهی من اینجا میبینم که امروز گویا معاون کل وزارت بهداشت بعد از بیش از یک سال که از همگیری کرونا گذشته گفته که گرفتن تست کرونا از افراد باید در دستور کار جدی قرار بگیره. این یه مقدار کمدی به نظر میاد. آیا او حرفای بیشتری هم زده؟
مثل اینکه تو الان این ماجرا به یک کمی شوخی بوده که از این به بعد تست گرفتن جدی میشه. به هر حال بعد از بیش از یک سال که از شیوع کرونا در ایران میگذره، ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت در جلسه ستاد مقابله با کرونا در قزوین بر گرفتن تست کرونا از افراد تاکید کرده و گفته که حتی بر اساس آمار اخیری که گفته شد 42500 نفر که تست کرونا اونها مثبت بوده، به گفته آقای حریچی شرایط قرنطینه رو رعایت نکردند و این مسئله موجب ابتلای شماره بیشتری شده. او اما نگفت افرادی که در قرنطینه هستند چگونه میتونن مثلا دارو و سایر مواد ضروری زندگی خودشون رو تهیه کنن و اگر اقدام ملموس و چاره‌سازی برای این گونه مسائل وجود نداشته باشه، یعنی برای کسانی که در قرنطینه هستند علاوه بر اون که باید مراقبت بشه که قرنطینه رو ترک نکنن، در این حال باید دارو و سایر مواد اولیه مثل غذا رو براشون تهیه کنند و به ویژه برای افرادی که توانایی مالی محدودی دارند و ناچارن برای معاش کار کنند، حتما باید راه حلی پیدا بشه و به اونها برسن تا این چرخه ابتلا بتونه تا حدی کم بشه. کیان
فرهنگ قویمی، با سپاس از تو، شب خوبی رو برات آرزو میکنیم. آنطور که در گزارش فرهنگ قویمی هم شنیدید، در ایران از کمبود تخت بیمارستانی و اتاقهای آی سی یو و بحران واکسن صحبت میشه. در این ارتباط دیدگاه دکتر آرش علایی در آمریکا رو ساعتی پیش پرسیدم و از اون در مورد این مسائل از جمله واکسن ها و ادامه به اصطلاح بحران مدیریت کرونا در ایران پرسیدم.
ببینید، همه گیری بیماری کووید یک بیماری نوپدید بود که همه گیری جهانی داشت و واقعا اگر بخوایم منصفانه صحبت کنیم، تمام کشورها و سیستم‌های بهداشتی درمانی دنیا را غافلگیر کرد و این هیچ کشوری مستثنا نبود. منتها موضوعی که الان مطرحه برای ایران، الان ما بیش از یک سال، حدود 16 ماه از بروز این بیماری نوپدید گذشته و ایران بعد از این همه مدت فراز و نشیب باید یک برنامه منسجمی می داشت که دو مرتبه دچار کمبود تخت بیمارستانی و افزایش بیماران بستری نباشه. الان دیگه باید آمادگی داشتن. مشکل اینه که آیا بیمار به تعداد تخت ها هست یا بیشتر از تخت ها؟ مسلمن الان در شهری مثل تهران با جمعیت چندین میلیون تخت ها کفاف بیماران رو نمیده، ولی باید آماده باش اعلام میشد از قبل که چه کار باید کرد که به این روز نرسیم. ببینید، بیماری کاملا شناخته شده است. از هر 100 نفر افرادی که کووید 19 مبتلا میشن، حدود 15-20% نیاز به بستری در بیمارستان دارند و حدود 5% اونها نیاز به تخت‌های آی سی یو، مراقبت‌های ویژه دارند. تخت‌های آی سی یو محدود بوده، در یک سال و نیم گذشته به تخت‌ها افزوده شده، ولی تناسب مستقیمی با جمعیت میلیونی تهران نداره و ما می‌دانیم افرادی که نیاز به بستری در آی سی یو دارن، حدود 50%شان فوت میکنن اگر مراقبت ها منسجم نباشه. پس اینجا همون زنگ خطریه که یک، به خاطر کمبود مراقبت های ویژه افرادی که مبتلا به کووید 19 میشن در حالت های شدید و خیلی شدید فوت در اونا افزایش پیدا میکنه. دو نکته مهم اینه که ما باید توجه داشته باشیم که کووید 19 جانشین تمام بیماری های گذشته نشده است. یعنی این که ما بیماری های گذشته رو داریم، کووید 19 افزوده شده.
مشکل بعدی که خیلی این روزا صحبت میشه موضوع واکسیناسیونه. واکسن های وارداتی در موردش صحبت شده، واکسن هایی که تولید داخلی گفتن و انواع و اقسام واکسن های گوناگون که در شرق و غرب جهان ساخته شده و در مورد اونها صحبت میشه. اما اکنون دولت گفته که واقعا مشکل واکسن هست و به بخش خصوصی میخوان مجوز بدن که واکسن هایی رو وارد بکنن. چرا کار به اینجاها کشیده و اساسا بخش خصوصی چیکار میتونه بکنه که خود دولت نمیتونه اساسا بکنه؟
ببینید، دو مدل پیشگیری هست. یک پیشگیری که خود شخص باید انجام بده و در جامعه قوانین و مقررات اون پیشگیری رو اجرا میکنن. پیشگیری دوم از طریق زدن واکسنه. از طریق زدن واکسن هم دولت در زمانی که تمام کشورها به قول معروف سبد خودشانه در صف خرید واکسن گذاشته بودن، دولت اصلا غافل بود از این موضوع، به فکر این موضوع نبود. کشورها آمدن وارد مذاکره شدن با کمپانی‌های داروسازی برای اینکه جزء تحقیقات قرار بگیرن و بعد از اینکه نتیجه تحقیقات بیاد بتونن استفاده کنن از این موضوع برای دریافت واکسن. باز ایران این کار را هم نکرد. پس به نظر میرسه در اون زمانی که باید برای واکسن به فکر بودن، به فکر نبودن. حالا رسیدن با یک بحرانی مواجهن که دیگه بیماران رو نمیشه کتمان کرد. اینها بیمار میشن و به بیمارستان مراجعه میکنن. فوتی ها رو نمیشه کتمان کرد. افراد دارن در جامعه بیمار میشن و فوت میکنن. حالا با یک حرکت سیاسی روبه جلو داره از عهده خودش خارج میکنه خرید واکسن ره و میگه به بخش خصوصی مجوز میدم. حالا سوال اینه، آیا اگر دولت میامد شفاف سازی میکرد که چرا خود دولت که ارتباط داره، منابع مالی داره، دولت ایران عضوی از سازمان جهانی بهداشته، عضوی از برنامه جهانی واکسیناسیونه، چرا نمیتواند واکسن بخرد و به این سبب به بخش خصوصی اجازه میده؟ این خیلی قابل قبول بود تا اینکه بیاد بگه که ما نتوانستیم واکسن بخریم، حالا بخش خصوصی بیاد. بخش خصوصی توان مالی یک دولت رو نداره. بخش خصوصی امکانات رایزنی که یک دولت داره نداره. پس در کل به نظر من با توجه به سابقه ای که ما از دولت آقای روحانی میدانیم، این یک فرار به جلوه برای اینکه بخواد بگه که ما همه کارها رو انجام دادیم ولی واکسن نبود. و در نهایت به نظر میرسه که اینها نگاهی واقع بینانه به خرید واکسن از کشورهای دیگه ندارن، چون اگر داشتن میکانیسم های بسیار متفاوتی وجود داره برای دسترسی به واکسن، حتی اگر بخواهند از کشورهایی مثل چین و روسیه هم بخرند که رابطه دیپلماتیک داره ایران، رابطه سیاسی داره، رابطه مالی داره. ولی ما میبینیم حتی واکسن اسپوتنیک هم با خیلی تأخیر داره به ایران میاد و واکسن سینوفارم چین هم همینطور. پس به نظر میرسه یک نگاهی هست که نگاه پیشگیری کننده برای بیماری نیست.
خب این کلن ما رو به کجا میبره؟
خیلی نگران کننده است. خیلی نگران کننده است. اگر ما بخواد دولت به همین طریق پیش بره، خب ما فوت روزانمون افزایش پیدا خواهد کرد. ببینید، فقط فوت نیست، فوت به اضافه افرادی که نیاز به بستری در بیمارستان دارن، فوت غیر مستقیمه و بار مالی که به فرد و اجتماع، یعنی هم بار انسانی داره هم بار مالی، و این نگران کننده است. ولی بعضی وقتا ما میشنویم که دارن بررسی میکنن که خیلی نگاه بکنن به واکسن داخلی. شاید هم دولت داره این کار میکنه که در نهایت مردم مجاب کنه که واکسن داخلی که در آینده به بازار خواهد آمد را استفاده کنن از سر ناچاری، که این یکی از مصیبت هایی است که به ایرانی ها وارد خواهد شد اگر ناچار بشن به واکسنی روی بیارن که مطالعات علمیش تکمیل نشده باشه.
دکتر آرش علایی در آمریکا. از موضوع کرونا فعلا فاصله میگیریم، میپردازیم به موضوع هسته‌ای ایران و آنچه در مذاکرات وین میگذرد. مذاکرات کشورهای غربی و ایران در وین پیرامون احیای برجام در جریان است و به گفته های طرف های گوناگون در بعضی موارد با رضایت هم همراه بوده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید بشنوید.
گفتگوهای بلندپایه ایران و کشورهای غربی در وین جهت برگرداندن ایالات متحده آمریکا به برجام همچنان ادامه دارد و کارشناسان حاضر در گفتگوها میگویند به مرحله تدوین پیشنویس رسیدند. میخائیل اولیانوف رئیس هیئت روسیه در وین در پیامی توییتری در این باره نوشت: با جمع‌بندی نتایج دو هفته رایزنی در مورد احیای برجام میتوانیم با رضایت خاطر بگوییم که مذاکرات وارد مرحله پیشنویس شده است، اما با راه حل‌های عملی هنوز فاصله زیادی دارد. او می‌گوید از عبارات کلی عبور کردند و به مراحل توافق در مورد گام‌های ویژه در دستیابی به اهداف خود رسیدند. آقای اولیانوف همچنین تأکید کرد که هیئت‌های روسی و آمریکایی در مذاکرات وین رایزنی‌های دو جانبه مفیدی را در مورد موضوعات مربوط به لغو تحریم‌های ایالات متحده و بازگشت کامل ایران به تعهدات هسته‌ایش مطابق با برجام انجام دادند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز دوشنبه 30 فروردین از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در وین خبر داد و گفت که شاهد تمایل طرف‌های دخیل در این روند برای نجات توافق هسته‌ای 2015 با ایران است. جوزف بورل با اشاره به ایران و ایالات متحده گفت که فکر می‌کنم میان هر دو طرف برای رسیدن به توافق حسن نیت واقعی وجود دارد و این خبر خوبی است. او ادامه داد:
من امروز به وزرای اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات در وین گزارش دادم. هفته گذشته با آنتونی بلینکن هم در جریان سفرش به بروکسل صحبت کردم. با ظریف هم صحبت کردم. من فکر می‌کنم هر دو طرف علاقه‌مند به دستیابی به یک توافق دارند. من نمی‌توانم وارد جزئیات بشوم، اما به نظرم هر دو طرف حسن نیت دارند و این اهمیت دارد. From both parts
to reach an agreement. توافق سال 2015 برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاستن از تحریم‌ها علیه تهران موسوم به برجام با خروج دولت ترامپ از آن در اردیبهشت سال 97 با بحران مواجه شد. در واکنش ایران یک سال بعد به صورت تدریجی از بسیاری تعهدات خود در چارچوب این توافق عدول کرد، از جمله اینکه پروتکل الحاقی برای بازرسی سرزده بازرسان آژانس را به حال تعلیق درآورد، غنی‌سازی 20% و تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرد و سانتریفیوژهای پیشرفته را برای افزایش سرعت غنی‌سازی به کار گرفت. دیپلمات‌های کشورهای باقی مانده در برجام شامل ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین از اوایل ماه جاری میلادی در وین تشکیل جلسه دادند تا برای بازگشت طرفین به تعهدات خود در برجام و احیای آن با مشارکت دولت جدید ایالات متحده راهی پیدا کنند، هرچند نمایندگان ایران و آمریکا به طور مستقیم در این مذاکرات با هم گفتگو نمی کنند. علاوه بر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت روسیه در این مذاکرات، آلمان هم نسبت به پیشرفت مذاکرات وین اظهار خوشبینی کرده است. سخنگوی دولت آلمان گفت که در گفتگوهای هسته‌ای ایران تحرک، پیشرفت و اراده برای حرکت به جلو را مشاهده می کنند. در طرف ایران نیز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه از مذاکرات وین اظهار رضایت کرد و گفت:
ما پیشرفت‌های خوبی رو در خصوص چگونگی بازگشت ایالات متحده به تعهدات برجامی خودش انجام دادیم. برجام گفتگو نمیشه. آنچه گفته میشه گفتگوهای تکنیکیه. بسیار هم گفتگوهای پیچیده‌ای هست، چون ما باید مطمئن بشیم که ایالات متحده این بار واقعاً تمامی تعهدات خودش رو انجام میده.
دو روز پیش عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم از شکل‌گیری تفاهم نهایی خبر داده بود. به دنبال انفجار هفته گذشته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، مقامات جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند که اولین محصول اورانیوم با غنای 60% را تولید کردند. این در حالی است که طبق برجام ایران میتواند غنی سازی 3.67% داشته باشد. ایران گفته است در صورت رفع تحریم های آمریکا این اقدام خود را متوقف میکند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز به شبکه فاکس نیوز گفت کشورش ابتدا میخواهد از تعهد ایران در این زمینه اطمینان حاصل کند.
کیانوش فرید گزارش میداد. رادیو فردا در همین مورد که آیا در مذاکرات وین تحولی رخ داده یا نه، دیدگاه علی واعظ تحلیلگر امور ایران در واشنگتن رو هم جویا شده، با هم میشنویم.
من فکر میکنم پیشرفت خوبی صورت گرفته از این لحاظ که دو طرف لااقل در مورد کلیات موضوعاتی که مورد بحث بوده به توافقاتی رسیدن و حالا دارن بیشتر وارد جزئیات میشن. کلیات از این لحاظ که به هر حال که اقداماتی از طرف ایران باید صورت بگیره، چه اقداماتی از طرف آمریکا باید صورت بگیره و ترتیب این اقدامات به چه صورتی خواهد بود، لااقل در مورد خطوط کلیش الان توافق شده و دو طرف الان دارن راجع به جزئیات، به عنوان مثال چه تحریمی از دید آمریکا تحریم هسته‌ای محسوب میشه، چه تحریمی تحریم هسته‌ای محسوب نمیشه صحبت میکنن و نهایتاً در مورد زمانبندی اقدامات هم باید صحبت کنن و این هر دو با چالش‌های جدی حتما مواجه خواهد بود، ولی نهایتاً چون طرفین به دنبال یک دستاورد هستن و اون احیای برجام هست و به نظر میاد اراده سیاسی کافی رو هم در این زمینه همراه خودشون دارند، میشه محتاطانه خوشبین. این رو دولت بایدن به طور مشخص در مذاکرات وین بیان کرده که موضعش در مورد رفع تحریم چه هست. در واقع تحریم هایی رو که در برجام ذکر شدن که تحریم های هسته‌ای هستند و دولت بایدن مجدداً اینها رو تعلیق خواهد کرد و همچنین تحریم هایی رو که جدید هستند یا تغییر شکل پیدا کردن، از بهانه های جدیدی استفاده شده برای اینکه همون تحریم ها رو مجدداً دولت ترامپ اعمال بکنه و این تحریم ها در واقع خونسا کننده اثر رفع تحریم برجام هستند، اینها رو دولت بایدن برخواهد داشت. یعنی اینکه تصور بکنید اگر بانک مرکزی ایران هم تحریم هسته‌ای شده الان و هم تحریم به علت نقش در تروریسم، دولت بایدن متوجه هست که اگر فقط تحریم هسته‌ای رو برداره و تحریم غیر هسته‌ای رو برنداره کار پیش نخواهد رفت و اقتصاد ایران نمیتونه به حالت عادی بازگرده. بنابراین هم تحریم هسته‌ای رو در مورد بانک مرکزی برخواهند داشت و هم تحریم‌هایی رو که خونسا کننده اثر رفع تحریم هسته‌ای باشن، چه در مورد بانک مرکزی، چه در مورد بانک‌های دیگه، چه در مورد نفت. اینه که به طور کلی این در واقع اصلی است که بر اساس اون دولت بایدن در مورد رفع تحریم اقدام خواهد کرد و هست مواردی که مسلماً طرفین در موردش اختلاف نظر خواهند داشت. همطور که شنیدید ایران یک موضع کلی داره در مورد اینکه تحریم‌ها باید به دوران پیش از ترامپ برگرده. حتی برخی از مقامات ایران صحبت این رو کردن که به سال 2016 برگرده، یعنی برخی از تحریم‌های موشکی به عنوان مثال حقوق بشری رو که دولت اوباما در سال آخرش اعمال کرد اونها رو هم باید رفع کنن و دولت بایدن موضعش این هست که به هر حال برجام اجازه میداد که تحریم‌هایی که در تناقض با برجام نیستن اعمال بشن و بنابراین برخی از این تحریم‌ها که توجیه شده هستند، به عنوان مثال افراد و نهادهای ایران که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتند یا در به عنوان مثال حمله سایبری به دولت آمریکا یا به زیرساخت‌های آمریکا یا دخالت در انتخابات آمریکا نقش داشتند، این تحریم‌ها هیچ تناقضی با برجام ندارند و دولت بایدن به دنبال حفظ اینهاست. حالا باید دید که نهایتاً دو طرف به چه توافقی می‌رسند. به هر حال هستن در ایران کسانی که فکر میکنن زمان به نفع ایران هست، یعنی تحریم های آمریکا تقریبا اشباع شده هستند و اقتصاد ایران به تحریم ها عادت کرده و بنابراین با وجود اینکه همچنان شرایط اقتصادی در ایران دشوار هست ولی لااقل از تلاطماتی که در گذشته در بازار ارز به عنوان مثال شاهدش بودیم فاصله گرفتیم و اقتصاد ایران نهایتا روند رو به رشدی داره و در این حال برنامه هسته‌ای با سرعت خیلی زیادی داره رشد میکنه و بنابراین کسانی هستن که فکر میکنن زمان به نفع ایران هست. ولی من حقیقتا فکر میکنم اصرار ایران در اینکه مذاکرات فرسایشی نشه شاید بیشتر نشانه این باشه که خود ایران عجله ای نداره که این مذاکرات پیش برن، به علت اینکه گمان من بر این هست که نهادهای انتصابی در ایران ترجیحشون به این هست که یک گشایش دیپلماتیک بسیار جدی قبل از انتخابات صورت نگیره که تبعات انتخاباتی داشته باشه و بنابراین به دنبال این هستن که مذاکرات رو تا انتخابات کش بدن و نهایتا این نقشه راه بعد از انتخابات عملی بشه و دولت روحانی باشه که این نقشه راه رو عملیاتی خواهد کرد بر روی زمین، برای اینکه جمع کردن سانتریفیوژا، فرستادن انباشت اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، اینها اقداماتی هستن که دولت جدید مسلما خواهان انجام اونها نیست، ولی تبعات اقتصادی همیشه به هر حال در سطح جامعه با یه مقداری تأخیر احساس میشن. اینها رو منفعتش رو دولت بعدی در ایران ازش استفاده خواهد کرد.
علی واعظ تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن. می رویم سراغ موضوع خودکشی ها در ایران. همانطور که اطلاع دارید، دو روز پیش خبر رسید که حدود 84 نفر فقط در یک روز در ایران اقدام به خودکشی کردند. الهه روانشاد در مورد خودکشی در دوران جمهوری اسلامی گزارشی تهیه کرده و دیدگاه یک کارشناس رو هم در داخل ایران جویا شده. از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید.
عنوان خبری 84 خودکشی در تهران تنها در روز 28 فروردین که در یک خبرگزاری منتشر شده بود و بدون فوت وقت به طور گسترده در شبکه‌های مجازی مورد توجه قرار گرفت، در حقیقت 84 اقدام به خودکشی بود و نه خودکشی منجر به مرگ، چرا که به نوشته همشهری آنلاین در متن خبر اقدام به خودکشی ذکر شده بود. اما 10 نفر از این تعداد در همان روز جان باخته بودند که به نوبه خود نگران کننده است. خبر با واکنش محمود علیگو رئیس اورژانس اجتماعی روبرو شد که به خبرگزاری ایلنا گفته بود این موضوع صحت ندارد و از آغاز سال تا کنون تماس با اورژانس اجتماعی کمتر از 80 مورد بوده است. سعید مدنی جامعه شناس در ایران در گفتگو با رادیو فردا به این گفته واکنش نشان می دهد.
اساساً ادعای این که روند خودکشی ثابت مونده یا حتی کاهش پیدا کرده مطابق واقع نیست، به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی، شیوع اختلالات روانی و ده‌ها دلیل دیگه. آسیب‌های اجتماعی در ایران کلاً روند رو به افزایش داشتند. خودکشی در میون از پدیده‌هایی که مورد توجه جدی قرار گرفته، برای اینکه آمار هم این روند رو تایید میکنه. گفته شده که خودکشی با عوامل متعدد مثل بیماری جسمی مستعد کننده، اختلالات روانی، عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبطه. اون چه که شایان توجه این که در طی سالهای اخیر به خصوص در دهه 90 نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در افزایش تمایل به خودکشی بسیار مؤثرتر شده و تعیین کننده تر شده، و طی شایان توجه این که با توجه به بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی اجتماعی چه قبل از کرونا و چه بعد از کرونا و افزایش فقر و نابرابری، افزایش بیکاری و بسیاری عوامل دیگه، باید تاکید بکنیم که همه عوامل مستعد بوده برای اینکه نرخ خودکشی در ایران افزایش قابل توجهی داشته باشه.
یک روانپزشک در گفتگو با روزنامه همشهری گفته است که در ایران روزانه حدود 14 مورد مرگ بر اثر خودکشی اتفاق می‌افتد، اما همزمان تعداد اقدام به خودکشی را تا حدود 250 مورد اعلام می‌کند. آمار خودکشی در سال 99 منتشر نشده است، اما به گزارش همشهری مسعود قادی پاشا معاون سازمان پزشکی قانونی آخر خرداد ماه گذشته از مرگ 5143 نفر در سال 98 بر اثر خودکشی خبر داده بود. او گفته بود که به نسبت سال 97 0.8% رشد داشته و تاکید کرده بود که مردان بیش از 2 برابر زنان در سال 98 خودکشی کردند. سعید مدنی جامعه شناس در ایران از رشد تعداد خودکشی ها بعد از سال 1390 میگوید.
با وجود همه تأخیراتی که در انتشار آمار خودکشی در ایران وجود داره که علت اون هم خیلی روشن نیست، باید بگم که اطلاعات و آمار منتشر شده پس از انقلاب نشون میده که روند خودکشی در ایران پس از انقلاب دائم رو به افزایش بوده. لااقل از دهه 60 به این سو این روند سرعتش بیشتر از سرعت رشد جمعیت بوده. فقط در فاصله سالهای 80 تا 94 تعداد پرونده‌هایی که در نیروی انتظامی تشکیل شده با موضوع خودکشی از 3275 مورد به 4720 مورد رسیده، یعنی در حدود 14-15 سال به طور مشخص 62% رشد داشته، یعنی سالیانه حدود 4.2%. اما از اوایل دهه 90 صاحب نظران هشدار دادند که شیب رشد خودکشی به شدت افزایش پیدا کرده، اگرچه در قبل از اون هم همونطور گفتم این روند افزایشی بوده، ولی به طور مشخص از دهه 90 روند رشد خودکشی در ایران سریع‌تر شده. در سال 96 مجموع تلفات خودکشی یک گزارش شده توسط پزشک قانونی 4627 مورد بوده که نسبت به سال 95 5% رشد داشته. مجموعه این موارد همونطور که گفتم به رغم وجود ابهامات در مورد آمار خودکشی نشون میده که نرخ خودکشی یعنی تعداد موارد خودکشی در 100,000 نفر جمعیت از حدود 6 تا 7 در 100,000 نفر جمعیت در پیش از دهه 90 در دهه 90 افزایش پیدا کرده و حدود 9.5 تا 10 مورد خودکشی در 100,000 نفر جمعیت رسیده و رتبه خودکشی ایران رو در سطح جهانی در رتبه 58 قرار داده. باید توجه داشت که همه اون چه که توضیح دادم راجع میانگین خودکشی در برخی استانهای کشور نرخ خودکشی از میانگین جهانی هم بالاتر، برای همین در اونجا وضعیت به مراتب بدتره.
وضعیت سلامت و روان ایرانیان چگونه است؟ در این مورد همشهری از احمد حاجبی مدیر کل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت در مهر ماه گذشته نقل کرده که 23% از جمعیت کشور به نوعی دچار اختلالات روانی هستند و تقریبا 75% آنها برای درمان هم مراجعه نمی کنند.
الهه روانشاد گزارش می داد. همچنان در ایران تظاهرات مالباختگان و سرمایه از کف رفتگان این بار در زمینه بورس ادامه دارد. در روزهای اخیر شاهد تجمعات مالباختگانی هستیم که میگویند سرمایه گذاری های خود را در بازارهای بورس ایران از دست دادند. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد در مورد دلایل این اشتباهات در سرمایه گذاری ها در بازار بورس و کمبود تجربه سرمایه گذاران پرسیدم که باعث تکرار اشتباه قبلی و متعاقباً به تظاهرات می انجامد. احمد علوی:
خب به سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد نگرانی دارن از اینکه ارزش قدرت خرید پولشون کاسته بشه. برای همین هم است که تلاش میکنن که پولهاشون رو، نقدینگیشون رو جایی سرمایه گذاری کنن که اون تورم رو خونسا بکنه و یا یک چیزی بالاتر از تورم رو به عنوان بازده بگیرن. خب گزینه‌های گوناگونی وجود داره، مثل سکه، مثل دلار یا گزینه‌های دیگه. خطرناکتر از همه برای کسانی که کار تخصصی بلد نیستن همین به اصطلاح سرمایه گذاری در بورس سهامه و اون هم به این شکلی که در ایران جریان داره. خب این انگیزه سرمایه گذاران از طرف دیگه حاکمیت هم بسیار تشویق و ترغیب کرده و حتی تبلیغات گسترده از سوی بالاترین مقامات حاکمیتی. بنابراین طبیعی است که این سرمایه گذاران و البته سرمایه گذاران خرد غالبا روی میارن به بورس سهام برای اینکه قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن و احیانا این تورم رو خونسا بکنن. انگیزه اصلی اینه و الا اگر شرایط ایران تورم پایین بود و نگرانی از آینده وجود نداشت طبیعی بود که عده زیادی حاضر نبودن سرمایه های خودشون رو سرمایه گذاری کنن در بورس سهام.
ثبات در بازارهای بورس و سرمایه گذاری در ایران چه مشکلی داره، چه بیماری داره و این آیندهش چگونه است و به چه چیزهای بستگی داره و چطوری بهتر میشه؟
ساختار بورس سهام تهران و همچنین سیاست گذاری هایی که میشه که به گونه ایست که برخلاف بورس سهام کشورهای اروپایی توزیع سود یا همون بازده و ریسک به شکل متوازن صورت نمیگیره و الا همه سرمایه گذاران میبایست در معرض یک سود و ریسک مشابهی بودند. به علت ساختار رانتی اقتصادی ایران و همچنین به اصطلاح رانتی که سرمایه گذاران بزرگ دولتی از به اصطلاح قبل بورس سهام تهران میبرند، سرمایه گذاران خرد پناهی ندارند و از رانت بهره نمیبرند و به همین دلیل هم از زیان کردن. حال اینکه کارگزاران دولتی یا فرضاً مؤسساتی که حقوقی خوانده میشن، اینها از رانت اطلاعات، ارتباطات و سرمایه بزرگ و حمایت دولتی استفاده میکنن و طبیعی است که در این بازار آشفته اوناست که میبرن. یکی از دلایل به اصطلاح این اعتراض هایی هم که میشه همین توزیع نامتناسب سود و ریسک بوده که به سود در واقع رانت بران تمام شده. و البته در همه کشورها سرمایه گذاری در بورس سهام دارای ریسک است، اما از این جهت که در این بورس های سهام پیشرفته بخش خصوصی است که به اصطلاح فعال است، طبیعی است که سرمایه گذاران با بخش خصوصی طرف هستند، به شکل تخصصی کار میکنند و در نتیجه ادعایی هم ندارند در صورت زیان. حال اینکه میدانیم که در بلند مدت حتی اونها دوچار زیان هم نمیشن به دلیل اینکه بورس سهام کشورهای پیشرفته شفاف، رقابتی و غیر دولتیه، درست عکس اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم و باعث زیان و ضرر سرمایه گذاران خرد.
خب شما به سرمایه گذاران خرد که خودتونم میگین هیچ تجربه در این زمینه ندارن، چه توصیه‌ای دارید؟
طبیعتاً میباید توصیه کرد که همواره از مشاوره تخصصی استفاده کنن، سرمایه‌های خودشون رو اگر اضافه بر اون به اصطلاح حداقل معیشتشون هست سرمایه گذاری کنن، نه اینکه اموالشون رو بفروشن. و اگه قرار است سرمایه گذاری بکنن، باید سرمایه گذاری رو توزیع بکنن بین به اصطلاح سرمایه گذاری های مختلف، از جمله زمین هست، از جمله ساختمان یا فرضاً سکه طلا و همچنین بورس سهام. و اینکه این آموزه اصلی در واقع نظریه پردازان بورس سهام رو به گوش بشنوند که همه تخم و مرغای خودشون رو در یک سبد نگذارن، بلکه توجه داشته باشن که این بازار دارای ریسکه، توجه داشته باشن که بازار سهام ایران رانتی، غیر رقابتی، غیر شفاف و دولتیه و طبیعتا اونا در معرض به اصطلاح آسیب هستن. بنابراین بهتر سرمایه گذاری بی‌محابا نکنن، با احتیاط و البته در به اصطلاح به شکل یک سبد کلی سرمایه گذاری که دچار زیان و ضرر نشن. اما سرمایه گذاری در بورس تهران با توجه به این خصوصیت حکومتیش و اینکه رانتی، کدر و غیر شفاف و غیر رقابتی است، توصیه نمی شود.
پس از توضیحات کارشناسانه احمد علوی اقتصاددان در سوئد، در دقایق پایانی مجله نیمه شب فریبرز غریب از مهمترین رویدادهای ورزشی می گوید.
دور سوم رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود و سه نماینده از چهار تیم ایرانی حاضر در این رقابت‌ها، پرسپولیس، فولاد و تراکتور، به دیدار حریفان خود می‌روند. پرسپولیس که در گروه ای با دو پیروزی در صدر جدول قرار دارد، امشب در ساعت 21:30 به وقت ایران برابر تیم میزبان گوای هند به میدان می‌رود. فولاد تیم دوم جدول گروه دی در عربستان در ساعت 22:30 برابر النصر این کشور سفارایی می کند و تراکتور در گروه بی که دو مساوی در کارنامه دارد، امشب در ساعت 19:30 در شارجه امارات برابر تیم نیروهوایی عراق به میدان خواهد رفت. استقلال ایران نیز در گروه سی که با دو پیروزی در صدر جدول قرار دارد، آخر شب چهارشنبه با الدوحیل قطر دیدار خواهد کرد. دو باشگاه پرهوادار سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال، به گفته مسئولان از جمله بدهکارترین تیم‌های باشگاهی ایران هستند. از بدهی ارزی به بازیکنان و مربیان خارجی تا بدهی داخلی به هتل‌ها، آژانس‌های هواپیمایی و بازیکنان و مربیان ایرانی، با وجود وعده چند باره وزیر ورزش در مورد واگذاری این دو باشگاه، به گفته کارشناسان به دلیل بدهی انباشته آنها رغبتی از بخش خصوصی در این مورد دیده نمی شود. رحیم زاره، عضو کمیسیون ورزش مجلس، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد تصمیم تازه مسئولان برای حل مشکل بدهی این دو باشگاه میگوید:
در سال 1400 سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند مبلغ 2000 میلیارد ریال از منابع حاصل از واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را جهت کمک به دو باشگاه یاد شده به منظور پرداخت بدهی اونها به اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مساوی هر کدام 100 میلیارد تومان تخصیص و پرداخت نماید.
و کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته پاداش مدال‌آوران ورزشکاران این کشور در المپیک توکیو را اعلام کرد که بر این اساس قرار شد برای مدال طلا 10000 دلار، مدال نقره 5000 و مدال برنز 3500 دلار به قهرمانان ایرانی در المپیک پرداخت شود. در المپیک ریو پاداش طلایی ها 300 سکه طلا بود که به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار هیچگاه پاداش واقعی سکه به قیمت روز به دست قهرمانان المپیک نرسید. مسئولان ورزش ایران همچنین گفتند پاداش دلاری مدال‌آوران المپیک را همان پای سکو در توکیو پرداخت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من کیان معنوی همراه با همکارانم در این مجله به شما بدرود میگیم و شب خوشی رو براتون آرزو داریم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام